بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائع، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 342. تبعیض. یا ابعض الواسطین یا اعدل الفارقین. خداوند در کتابش می فرماید دورانی بود که کل بشریت قوم واحدی بود و از مذهب و سنت و زبان واحدی برخوردار بود، ولی به تدریج به تبعیض افتادند و گروه و گروه گردیدند و زبانهای گوناگون و سنتهای متفاوتی در پیش گرفتند. باشد که تفکر کنید تا هدایت شوید، و هرگاه هم که خداوند اراده کند می تواند همه مردم روی زمین را به ایمان و اخلاص بکشاند و به راه دین واحدی برگرداند. از تبعیض یعنی به تفاوت و تفرقه افتادن و به گروه و زبان و روش و اعتقاد خاصی متفاوت از ما بقیه بشر تعلق یافتن. پس این تبعیض از خداست و وحدت هم از خداست و به خودی خود خیر و شری در بر ندارد، ولی تبعیض در فرهنگ اعتقادی و سیاسی بشر به معنای اعتقاد به برتری گروهی بر دیگران است و اصالت و سلطه‌گری یک زبان یا مذهب و مسلک و طبقه اقتصادی نسبت به مابقی گروه‌های بشر می‌باشد. در قرآن کریم صدها مورد از اختلافات و تمایزات بین افراد و گروه‌های بشری ذکر شده است. اصل ماهیت این تبعیض‌ها هم خود خداست و به اراده و علم اوست. همانطور که می‌فرماید اگر خداوند کسی و گروهی را ذلیل نماید و رزقش را قبض کند، هیچ قدرتی جز خدا نمی‌تواند وضع آنها را دگرگون نماید و آن را که خداوند از نزد خود در حیات دنیا یا آخرت برتری و تفاوتی بخشید، هیچ کسی نمیتواند این برتری را از آن فرد یا گروه بستاند مگر به اراده و اذن پروردگار. از آیات فراوانی در قرآن کریم برمی آید که تفاوتها و برتریهای دنیوی و اخروی و مادی و معنوی و ظاهری و باطنی بین افراد و گروههای بشری از طرف خدا امتحانی برای بشر است و مخصوصاً امتحانی بزرگ برای مؤمنان و طالبان رشد و تعالی است تا چه حکم می کنند و چگونه عمل می نمایند. همانطور که می فرماید و در شریعتها تفاوتهایی اندک قرار دادیم تا منافقان را رسوا نماییم و این امتحانی برای مؤمنان است تا شاید هدایت شوند. یعنی حتی در شریعت انبیای الهی که امر واحد و راه واحدی است نیز تفاوت‌های جزئی مثل تفاوت در امور عبادی وجود دارد که امتحانی برای مؤمنان است و منافقان با توسل به این تفاوت‌ها رسوا می‌شوند. همانطور که خداوند در قرآن کریم آیات متشابه و ناسخ و منسوخ قرار داده است که می‌فرماید منافقان با توسل به چنین آیاتی دست به نفی و تبدیل دین خدا می‌زنند و رسوا می‌شوند و اهل معرفت می‌دانند که همه آیات امر واحدی است و هیچ ضد و نقیضی وجود ندارد. اصولاً تفاوت‌ها و برتری‌ها و تناقضات و تضادها در میان افراد و گروه‌ها و طبقات و ملت‌ها و تمدن‌ها و نیز در عالم طبیعت بین حیوانات و نباتات و جمادات و ذرات و کرات همگی اموری ظاهری و دنیوی می باشند و در بطن عالم هستی امری واحد و قانونی واحد جاری است که مؤمنان طالبان معرفت از ظواهر دنیا جدا شده و از طریق معرفت نفس به باطن آن راه می یابند و از توحید جهان هستی برخوردار می شوند. اصولاً جهان تفاوت و ازداد، جهان دنیا پرستی و قشریگری است و جهان شر و ضرر و خطر و وسوسه و عذاب هاست و از این روز که قرآن خطاب به مؤمنان می فرماید بگو پروردگارا پناه می بریم به تو از شر مخلوقات تو. جهان مخلوقات که جهان کثرت است، جهان تبعیض و ازداد است و پرستندگان ظواهر جهان همواره در شر و ضررند و پناه بردن به خدا، پناه بردن به ذات و به یگانگی است در سمت باطن وجود و معرفت توحیدی در وادی معرفت نفس که همان معرفت رب است. تفاوت‌ها و برتری‌ها و ازداد باطل و دروغ نیستند و همه از حقند و بر حقند که خداوند می‌فرماید زمین و آسمان‌ها و هر چه در عالم هستی است را بر حق آفریدم و مستقر نمودم. ولی پرستش این تبعیض‌ها که عملاً میل به برتری طلبی و سلطه و ظلم را در آدمی برمی‌انگیزد باطل است و کفر است و سراسر عذاب به همراه دارد. یعنی مذهب دیالکتیک که همان مذهب پرستش ازداد است کفر می باشد و برای همین هم مسلک های حاصل از دیالکتیک همه مسلک های ظالم و متکبر بودند و همگی هم در حال بطالت و نابودی هستند. مسلک کمونیسم و طرفداران عدالت و تساوی طبقات اجتماعی و نیز مسلک انترناسیونالیسم کمونیستی و امپریالیستی همگی ظاهراً میل به از میان بردن تفاوت‌ها و ازداد را دارند، ولی عملاً به تشرید ازداد پرداخته و در میل به سلطه‌گری فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و زبانی و امثالهم عملاً از پرستندگان ازداد و تبعیض شدند. یعنی پرستش ازداد و تفاوت‌ها و نیز نفرت از آن هر دو ماهیتی واحد دارد و به عملی واحد می‌رسد و آن پرستش دنیا و ظواهر آن است و هر دوی این ایدئولوژی‌های به ظاهر متضاد دنیا پرست و قشری‌اند. تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را بایستی از اصل و بنیادش که خداست فهم نمود، نه اینکه با آن در افتاد و یا به پرستش آن پرداخت. و این است که خداوند می‌فرماید دنیا پرستان حتی از ظواهر جهان هم علمی بسیار اندک دارند. همه زبان‌ها از زبانی واحدند و همه مذاهب از مذهب واحدند و همه سنت‌ها از سنت واحدند، زیرا همه انسان‌ها از انسان واحدی می‌باشند و همه عالم هستی و مخلوقات متفاوت و بی نهایت آن از خالقی واحدند. پس به میزانی که آدمی در سمت نفس واحدی جهان یعنی خدا می‌رود، می‌تواند هماهنگی و وحدت و یگانگی موجود در اعماق تفاوت‌ها و تضادها را ببیند. و راه خداشناسی هم خودشناسی است. آدمی به میزانی که به عمق خود فرو می رود و طی طریق می کند در عمق و باطن جهان هستی وارد شده است. باطن انسان و جهان واقعیت واحدی است، چرا که انسان همان جهان صغیر است و جهان همان انسان کبیر است و نزدیکترین و میسرترین راه ورود به جهان ورود به خیشتن است که آدمی را از چرخ دنده های ازداد کثیر جهان بیرون می رهاند و از هلاکت و کهولت و تباهی نجات می دهد. ذهن آدمی آینه ظاهر جهان است و ظرف تحویل دنیاست و لذا کارخانه ازداد و دیالکتیک است و دیالکتیک محصول اشد ذهن پرستی و شرک و بطالت است و همه ذهن پرستان و پیروان خیال و وهم و اندیشه های دمدمی خیش خواه ناخواه پرستندگان تبعیض هستند و نژاد پرست و زبان پرست و طبقه پرست و ظاهر پرست می باشند. تبعیض نژادی و عقیدتی و طبقاتی همگی حاصل ظاهر پرستی است و همه ظاهر پرستان در درجات گوناگون پرستندگان تبعیض قرار دارند. و اگر تبعیض نژادی و زبانی و اعتقادی در تمدن معاصر جهان به اوج شدت و رسوایی خود رسیده است، به واسطه پرستش جنون‌آمیز ذهن و عصر روشنفکری است که مکتب اصالت زن می باشد و همه بانیان انواع تبعیض‌ها فلاسفه قرن 18 و 19 و 20 بودند و با رشد فزاینده زن پرستی بشریت به اشد انواع تبعیض پرستی می رسد. همانطور که در اواخر قرن 20 در سراسر جهان و خاص مغرب زمین شاهدش می باشیم. نازیسم و صهیونیسم فقط از رسواترین و بدنامترین انواع تبعیض پرستی می باشند. در بطن لیبرالیسم و سوسیالیسم نیز تبعیض پرستی در مراتب مخوفتری قرار دارد و کارخانه اکثر نژاد پرستی ها قرن حاضر بوده است. اتحاد پنهانی صهیونیسم و کمونیسم و اتحاد آشکار لیبرالیسم و نازیسم و صهیونیسم همگی دال بر این حقیقت است و اینک شاهد اتحاد بین امپریالیسم و سوسیالیسم هستیم. همانطور که نازیسم و صهیونیسم از بطن تفکرات سوسیالیستی سر برآوردند و هیتلر حزب خود را سوسیال ناسیونالیسم نامیده بود و همانطور که سوسیالیسم هم از بطن اندیشه های لیبرالی پدید آمد و همه بانیان سوسیالیسم و کمونیسم از جمله مارکس و انگلس و لنین از طبقه بورژوا سر برآوردند و نه از طبقه کارگر. همانطور که شدیدترین صهیونیست های جهان فقط یهود نیستند بلکه به ظاهر مسیحی هستند، مثل خاندان راکفلر که مراسم عبادی روزهای یک شنبه را هرگز از یاد نمی برند و به کلیسا می روند، در حالی که بزرگترین مدافعان نازیسم و صهیونیسم در این قرن بودند و این دو پدیده بدون کمک های مالی این خاندان قادر به عمل نمی بودند. همانطور که در مرگ پلیدترین صهیونیست های تاریخی یعنی بانو گولدا مایر حکومت کمونیستی شوروی هم به عزا می نشیند. پس می بینیم که تا چه حدی میل به مساوی سازی از میان بردن تفاوتها و تضادها با میل به برتری طلبی و نژاد پرستی امری واحد است و دیر یا زود به عمل واحد و اتحاد می رسد و این امر دال بر بتابلت دو میل است. اصولاً به لحاظ تجربه نیز می توان دید که همواره ضدیت و عداوت با چیزی نهایتاً به وحدت با آن چیز می رسد و تسلیم آن چیز می شود، زیرا در ضدیت با چیزی آدمی به تدریج از جنس آن چیز می شود و به آن چیز آلوده و با آن یکسان می گردد. پس از همین مثال بسیار عمومی و همه جایی می توان فهمید که در بطن هر تفاوت و تضادی وحدت و یگانگی است که قرار دارد و همان یگانگی است که موجب تبعیض و تفاوت و کثرت و تضاد می شود. به لحاظ منطقی و ظاهری هم اگر دقت کنیم، جهان هستی و انسان از امر واحدی آمده و به امر واحدی می رود و کثرت و تناقض وضعیتی بینابینی و انتقالی است تا انسان بتواند بر حقیقت توحید جهان معرفت یابد و هدایت گردد و تعالی و رشد به دست آورد. تفاوت‌ها و برتری‌ها و تضادها همه اموری ظاهری و انگیزه تفکر و معرفت در ماهیت عالم وجود است و ابزار تعالی و رشد می‌باشند و همانطور که قرآن می‌فرماید کریم ترین و عزیز ترین انسان ها در نزد خدا از خود گذشته ترین آنها هستند. تقوا که عنصر برتری انسان در نزد خداست به معنای پرهیز از خود و امیال و آرزوها و هوس های خیشتن است و درجات تقوا درجات ایثار است و انسان اهل معرفت سراسر در تقوا زیست می کند و همواره در حال فرارفتن از خود و گذشتن از خیش است و در وادی از خود گذشتن است که فاصله و نفاق بین چیزها و ارزشها و معانی و تبعیضها را پر می کند و خود بر جای خالی این تفاوتها قرار می گیرد و این گونه است که به وحدت جهان می رسد و توحید را می تواند دریابد و ببیند. یعنی انسان متقی و اهل معرفت توحیدی به میزانی که از خود می گذرد بر حسب ظاهر فقیرتر و درمانده تر و حقیرتر به نظر می رسد و در پایین ترین و خاشع ترین حد ممکن بشری قرار می گیرد و تمام دنیایش را به دنیا و دنیا پرستان باز می گرداند. یعنی جهان را به جهان با می گذارد و آنگاه توحید و یگانگی و عدل و رحمت را در همه جا می بیند و می بیند که هیچ خلأ و نقصی و تبعیضی و تضاد و ظلمی در کار جهان نیست و جهان غرق عدل و مهر پروردگار است و هر کسی بر حق خود استوار است ولی نمی داند. به میزانی که انسان وجودش را از جهان بیرون پاک می کند و جهان را به جهان بر می گرداند و از این دزدی و تصرف دست می کشد، می تواند به خودش بازگردد و در خودش راه یابد و راه ذات و توحید بگیرد و یگانه شود با خیشتن تا یگانگی جهان برون را هم ببیند. همه تناقض ها و تفاوت ها و تضاد ها حاصل تصرف و تملک و سرقت نفسانی انسان از جهان است و حاصل دریوزگی انسان از جهان است و به میزان این دزدی در کار جهان و جهانیان نقصان و تضاد می‌یابد و تضاد پرست و یا ضد تضاد می‌شود که هر دو عاقبتی یکسان دارد. اگر آدمی دست و دل از جهان بکند، جهان را غرق در وحدت می‌یابد. ضعف یا اقوی المستضعفین یا از افر راشدین. ضعف بزرگترین مشکل و مسئله انسان در حیات دنیاست. ضعف به معنای ناتوانی در تحقق بخشیدن به اراده و امیال خیش است. از ضعف یعنی ناتوانی در ظهور باطن خیش. پس ضعفی نیست الا ضعف در ظهور. و خداوند می فرماید و انسان را از ضعف آفریدم. و نیز می فرماید آنکه آگاه و معترف شد بر ضعف خیش و آن را پذیرفت اوست طالب و مطلوب. یعنی کسی که ضعف خود را شناخت و در نزد خود انکار نکرد طالب حقیقی قوت است و مطلوبش نیز خود اوست و نه در خارج او و غیر او. از قوت و قدرت انسان در بطن ضعف او قرار دارد. از معرفت بر ضعف خیش نقطه قدرت و توانایی است و این است که علی علیه السلام می‌فرماید هر که خود را شناخت پیروز شد و پیروزی از قدرت است. تضاد بین دانایی ذهنی و توانایی عملی عمومی ترین تضاد کل بشر است و منشأ اغتشاش و نفاق و ریا و بخش عظیمی از عذابهایش. یعنی تضاد نیز افزوده می شود و تا سرحد جنون و خودکشی می رود، زیرا دانش ذهنی که آریه‌ای و قرضی و فرضی است هرگز بر توانایی نمی افزاید بلکه ناتوانی بشر را بیشتر عریان می کند و این ناکامی موجب بخش عمده بزهکاری ها و جنایت ها و خودفریبی های تمدن معاصر خاصه در میان اهل دانش ذهنی می باشد. دانش ذهنی بر ادعاها و خواسته ها می افزاید ولی در عوض اصلاً بر توانایی ها نمی افزاید و بلکه به واسطه ایجاد تکبر و غرور توانایی های بالقوه و غریزی بشر را هم تحلیل می دهد و عقیم می سازد و از کارایی باز می دارد. توانایی بشر در ابزار سازی و تکنولوژی هیچ توان و قوه انسانی ایجاد نمی کند و این قوت در خارج از اوست و بلکه تمام قوای جسمانی و روانی بشر را هم به خدمت خود می گیرد و به هدر می دهد و به هیچ کدام از آرزوهایش وفا نمی کند. تکنولوژی بشر را به لحاظ جسمی و عصبی و روانی و ذهنی و عاطفی روز به روز ضعیف‌تر می‌کند و این یک ادعای آشکار و ثابت شده بر هر اهل تعقلی می‌باشد. نه ورزش جسم را قوی می‌کند و نه دانش ذهن خرد را تقویت می‌نماید و نه هنرها روان و دل را قدرت و لطافت می‌بخشد. تجربه این چند دهه اخیر ثابت کننده این ادعاست، بلکه ورزش‌های کاذب و حرفه‌ای تن را استثمار نموده و شکننده و رنجور می‌سازد و دانش ذهنی، خلاقیت تفکر و تعقل را از مغز می‌گیرد و مفتخار و دوستبار می‌آورد و هنرها لطافت دل را می‌ربایند و تخلیه می‌کنند. ضرب المثل توانا بود هر که دانا بود، اگر درست باشد، منظور دانایی آریه‌ای و زنی و مدرسه‌ای نیست، بلکه دانایی قلبی و خودجوش و فطری و الهی است که از علم لدنی خدا در ذات انسان سر برآورد. دانش خودی موجب تقویت خود است، حتی ایمان آریه‌ای به قول علی علیه السلام ضد ایمان است. از قدرت آریه‌ای حاصل از تکنیک و سرمایه و اسلحه و روابط اجتماعی و امثال هم هم ضد قدرت وجود فرد است و موجب تباهی است و آدمی را به بازار خودفروشی می کشاند. ذهن نمی تواند به خواسته های آدمی لباس عمل بپوشاند مگر اینکه او را در دام می اندازد. و این است که ذهن کارخانه حسرت و یأس است، زیرا ذهن صاحب اراده ای نیست که چون این توقعی از آن بتوان داشت. قانون اراده و قوت دل است که حریم خداست و خداست که قوی و قدار و غنی است. و آدمی تا به ضعف و ناتوانی ذهنی خود آگاه و معترف نشود از آن دست نمی کشد و زن پرستی را رها نمی کند و متوجه دل نمی شود. آنگاه که به دل رسید می بیند که اوست طالب و هموست مطلوب و می بیند که دل کافی است و هیچ کم ندارد. و این است که در حریم دل ضعف معنا و حقیقت دیگرش که افزونی است آشکار می شود و اینک انسان اهل معرفت نفس و به دل رسیده خود را در کاربرد قدرت لایزال دل خیش ضعیف می‌یابد، زیرا قوت دل از قوت خداست و آدمی به میزانی که به حریم دل نزدیک‌تر می‌شود کل اراده و آرمان خود را به تدریج کشف می‌کند و واقعیتش را در بیرون به عین می‌یابد و می‌بیند که واقعیت بیرونی عین حقیقت و اراده و حق انسان است و بسیار برتر از تصورات خام و کورکورانه ذهن آریه ایت. از اهل دل نیازی به قدرت ندارد، زیرا خود را فراتر از هر قدرتی می‌بیند و این است که صبور و قانع می‌شود و مقام رضا همین است. یعنی همه طلبها و نیازهای خود را در بیرون مطلوب می‌یابد و این است که به لحاظ امور دنیوی و مادی در فقر باقی میماند، فقری که عین سلطنت است و کمال فخر و بی‌نیازی است. و چون این انسان‌هایی هستند که در قرآن به نام مستضعفین وارثان زمین نامیده شدند، کسانی که به ظاهر ضعیف‌ترین انسان‌ها از نظر مردمند و در حقیقت قدرتمندترین انسان‌ها میباشند و کل زمین را عرصه ظهور آرمان و اراده خود می‌بینند و اینانند کسانی که در قرآن سلطان مبین نامیده می‌شوند که حجت‌های آشکار خدایند و رهبر و دادرس مؤمنان می‌باشند و علی علیه السلام و محمد صلی الله نخستین اینان می‌باشند که شعارشان فقر فخر من است بود. این مستضعفین به این دلیل زمین را به ارث می‌برند که زمین را کشف کرده‌اند از شعاع نور معرفت دل خیش. پس وارثان جهان عارفانی هستند که سلطان دل شده‌اند و به ظاهر اسوه فقر و ضعف می‌باشند. حروف یا احق القارین یا اقر الفاتحین. غرور به لحاظ لغت به معنای خودفریبی است که وضعی درونی و نفسانی بشر است و به لحاظ فرهنگ و عرف و بروز بیرونی همان صفت خودستایی و تکبر است و همواره گفته می شود غره شدن به خود. و آدمی هرگز به غیر خودش مغرور نمی شود، همانطور که هرگز نهایتاً نمی تواند دیگران را فریب دهد و فقط قادر به فریب خود می باشد که قرآن کریم می فرماید و فریب نمی دهند مگر خودشان را. و طبق قرآن غرور حاصل نزدیکی شیطان به انسان است و شیطان هم طبق کلام خدا فقط به امر خدا به دروغ گویان و ریاکاران نزدیک می شود و دروغ و ریای خودشان را به خودشان می باوراند و امر دروغین را بر آنها غالب می کند و این همان خودفریبی است و غرور نامیده می شود. از همه مغروران و متکبران و خودپرستان دروغ گویان و ریاکاران حرفه‌ای هستند، همانطور که قرآن می فرماید شیطان آرزوهایتان را بر شما زیبا می کند و شما را به خودتان مغرور می کند. بدانید که شیطان حالایی جز غرور ندارد و کافران هم جایگاهی جز غرور ندارند، زیرا به پرستش دنیا مشغولند و دنیا فقط محل غرور است. پس کافران در دنیا پرستی است که به شیطان می رسند و خود را می فریبند. با دروغ و ریا می خواهند به دنیای بیشتری برسند، ولی با کمک شیطان فقط به دروغ های خود می رسند و این همان واقعی مغرور شدن است. نقطه مقابل غرور خشوع و تواضع است که مسلک صادقان می باشد و آنگونه که قرآن می فرماید آنگاه که بر روی زمین راه می روند گویا از زمین عذر می خواهند و شکر می کنند و برعکس مقروران گردنهایی برافراشته دارند و پای بر زمین می کوبند و گویا از زمین طلب کارند. زمین پاک است و مبدع و معاد انسان است و صادقان و اهل معرفت به اصل خیش احترام می گذارند و این احترام به خیشتن است و مقروران از خود بیزارند و خصم خیشند، زیرا همواره فریب می خورند و ناکامند، زیرا سعی می کنند که دیگران را فریب دهند و همین فریب دامن خودشان را می گیرد. از همه ناکامان و رسوایان و تبهکاران مغرورند و انسان سعادتمند و صادق به کام رسیده و متواضع است. و تواضع یعنی در وضع خیش قرار گرفتن. و انسان سعادتمند که از صدق خود به سعادت رسیده و به کام دل رسیده و به دل رسیده، در وضع خود و بر جای خود قرار گرفته و متواضع گردیده است. غرور از بیقراری و گریز انسان از خیشتن است. پس علاج غرور در بازگشت به خیش و خودشناسی است تا خود را بیابد و در خود قرار گیرد تا متواضع شود. آن که در خود نیست در دیگران است و می خواهد دیگران را وضع و جای خود سازد و سلطه‌گری و زورگویی و حس مالکیت بر دیگران از ویژگی مغروران است و برای مسلط شدن بر دیگران مجبورند که دروغ بگویند و ریا کنند تا بتوانند در آنها راه یابند و مقیم شوند. ولی این تلاش عبثی است. کسی که خود را نمی شناسد چگونه دیگران را می شناسد تا بتواند بر آنها راه یابد و بر آنها مسلط گردد و مالکشان شود و آنها را به زیر سلطه خود بگیرد؟ پس کبر و استکبار و سلطه‌گری و زورگویی و احساس مالکیت بر زیر دستان و عزیزان که لباس عاطفه و محبت بر تن دارد از ویژگی از خود بیگانگان است که چنان دچار خودفریبی شده که گمان برده اند که می توانند وجود دیگران را تصاحب کنند، حالان که از تصاحب وجود خود عاجز مانده اند. دنیا پرستی انسان را به غرور وامی دارد و دروغ امر را بر دروغ او مشتبه می کند و مغرورش می سازد و غرورش او را سلطه‌گر و ستمگر و فاسق و تبهکار می کند و به انواع عذاب می کشاند. علاج غرور در خودشناسی است و راه حقیقی خودشناسی در یافتن انسان صادق و خالص و عارفی است که در مقابلش خاشع و تابع شوی. غیب یا اشد الظاهرین یا اکرم الغائبین. جهان هستی برای هر انسان و گروهی دو وجه دارد، وجهی را که با حواس و ذهن و هوش و دل در میابد و میفهمد و وجهی را که بدین واسطه هنوز نمیابد و درک نمی کند. وجه نخست جهان شهود است و وجه دوم جهان غیب، و برای هر فرد و گروهی نسبت و درجه این دو وجه تفاوت دارد. بسیاری از آنچه که برای اکثر مردم غیب محسوب می شود برای برخی از مؤمنان به مرحله شهود رسیده است و عینی گردیده و تبدیل به ایمان و یقین است. اعتقاد به عالم غیب از این رو از اساس ایمان دینی و ایمان به خدا محسوب می گردد که انگیزه و قوت سلوک و رشد و مکاشفه است و گوهری هدایت شدن در ظلمت جان است، و برای همین هم در قرآن کریم علم و معرفت حقیقی فقط از دستاوردهای مؤمنان است و نه کافرانی که به غیب اعتقاد و ایمان و میلی ندارند و فقط اسیر ظواهر مادی می باشند. و این است که قرآن و امامان ما می فرمایند که آنچه که در نزد کافران است اصلا علم نیست بلکه بازیچه خودفریبی است. تا ایمان به غیب نباشد و دل انسان نسبت به عوالم غیبی ایمن و محکم و بیباک نشده باشد، میل و توان گام برداشتن در تاریکی وجود نخواهد داشت و توان رسیدن به علوم حقیقی و مکاشفه هم نخواهد بود. برای همین است که در محور ایمان به غیب، ایمان به خدا که حافظ و هادی مؤمنان است قرار دارد. از این روز که قرآن می فرماید آن که به وجود ملائک و جن و شیطان اعتقاد و ایمانی ندارد کافر است. با توجهی به تاریخ علوم دنیوی هم می توان دید که اکثریت قریب به اتفاق همه بانیان و کاشفان نخستین علوم مادی و فنی هم انسانهایی معتقد به غیب بودند، مثل نیوتن، پاسکال، داروین، اسپینوزا، فیثاغورس، بقراط، پاستور، اینشتین، رازی، ابن سینا، فارابی، جابر ابن حیان، ابو ریحان بیرونی، قیام، شیخ بهایی و دیگران، و بسیاری از اینها خداپرستانی به نام هستند و بی ایمانی به غیب در تمدن معاصر موجب از میان رفتن رشد نوابق علمی دنیوی هم شده است. ولی غایب از اسما و صفات خدا نیامده است و برعکس صفاتی چون ظاهر، حاضر، شاهد و مشهود و معلوم و موجود و واقع از اسماء خدا در قرآن و کلام امامان است. ولی انسان کور است و نمی بیند و باید ببیند، و مخصوصاً مسلمان محمدی اهل معراج است و وظیفه لقاء الله را دارد. ولی در کجا؟ در بیرون؟ خیر، از درون خیش. و غیب همان جهان نهان و مرموز باطن انسان است و دربش دل است که منظر خداست. پس این انسان است که غایب است و باید حاضر گردد تا حاضر را، یعنی خدا را، ببیند و دل درب ورود به عالم غیبت. آدمی هرچه در جهان برون جستجو کند و نقب زند، جز همین علوم و فنون دنیوی که فقط و بال گردن و موجب اسارت و عذاب است، چیز دیگری نمی‌یابد. پس راه غیب و سیر و سلوک الالله چیزی جز معرفت نفس علوی نیست. از ایمان به غیب تا راه رفتن در غیب و رسیدن به منشأ ایمان یعنی خدا. و چون از درب غیب یعنی دل وارد شدی، به تدریج جهان بیرون را هم می‌یابی و می‌بینی که اصلاً آنچه که پنداشته بودی نیست. پس مؤمن به غیب سالک و مسافر غیب درون است که بیرون را هم کشف و معلوم می‌سازد. این است که راه علوم واقعی و بیرونی هم راه معرفت نفس است و این است که خداوند می‌فرماید که کافران و دنیا پرستان حتی بر ظواهر دنیا هم علمی بسیار اندک دارند و علوم حقیقی دنیا هم در نزد مؤمنان اهل سلوک غیبی می باشد. و چنین است که در کمال غیب پیمایی درون است که حضور و ظهور خدا در برون هم دریافت می شود. اگر خودشناسی خداشناسی است، از این روست که خودشناسی غیب شناسی است و راه مشاهده ملائک و اجنه و شیاطین هم هست و راه مشاهده باطن جهان است. چون پرده از خود برافکنی، از جهان پرده برانداخته ای که به قول علی علیه السلام انسان جهان فشرده است. پس انسان غافل از غیب و جاهل به خود از جهان عینی بیرون هم کور است و فقط اسیر ظن خیش است و مظهر کامل غیب آشکار امام زمان است. قتال. یا اقتل الخالقین یا احی القاتلین. دین اسلام تنها دینی است که به مؤمنانش حکم قتال ستمگران توبه ناپذیر را داده است و قتال در معنای کلی همان نبرد کردن است و یکی از حالات و مراحلش کشتن است. و پیامبر اسلام و مؤمنان دینش تنها پیامبر و مؤمنانی در طول تاریخ بودند که شمشیر به دست گرفته و برای دین خدا جنگیدند. در سایر ادیان این خداوند بوده که به واسطه معجزات قهریش از انبیا و مؤمنان در مقابل ستمگران دفاع کرده است که واقعی حضرت موسی و قومش از مشهورترین آن می باشد. و شاید در هیچ کتابی در طول تاریخ به اندازه قرآن از واژه قتل و مشتقاتش استفاده نشده باشد بیش از 100 مرتبه. و می توان گفت که قرآن قهری ترین و غضبناک ترین کتاب کل تاریخ تا به امروز است. و این وضع بهانه ای برای منافقان و جاهلان گردیده است تا با قیاس ظاهری با سایر ادیان اصلا اسلام را دین خدا ندانند و یک مسلک سیاسی بخوانند. اگر بتوانیم بر حکمت و عظمت واقعی ختم نبوت و آغاز ولایت علی علیه السلام علم بیابیم، این معمای کبیر را هم یافته و فهمیده ایم و فهم این معما به مسابق فهم یکی از نقاط کلیدی اسلام و بلکه کل ادیان الهی است و وجه تمایز اسلام به عنوان دین آخر الزمان است. اگر ولایت و امامت به معنای ظهور خدا در بشر است و به منزله عرصه قیامت است، پس ختم نبوت هم از همین بابت است. و حالا خود امام که تجلی خداست به همراه مؤمنانش بر علیه کفر و ستم و شرک قتال می کنند. ولی مؤمنان بی امامشان قتال نمی کنند. برای همین است که علی علیه السلام خود را نخستین و آخرین انسانی می داند که برای دین خدا قتال نموده است و تا ظهور امام زمان کسی چنین حقی ندارد. اگر اسلام محصول شمشیر علی علیه السلام است، حق است. دین خالص و ولایت محصول شمشیر علی علیه السلام است و نام شمشیرش هم ذوالفقار است که به معنای صاحب فقر می باشد و صاحب فقر است که بر استکبار و دنیا پرستان می تازد و به قول خودش رشته های بقای دنیا و دنیا پرستان را پاره کرده است، یعنی همه دنیا پرستان را به قتل رسانیده است و کشته است. و این است که در قرآن این همه تکرار شده است که اکثریت مردم مشرک و ستمگر و مرده اند و نمی دانند، یعنی کشته شده اند. و در جایی دیگر می فرماید که خدا اینها را کشته و به قتل رسانیده است. و در هر عصری نیز وجود عارفان و علیواران و نور معرفت و قهاریت وجودشان است که در حکم ذوالفقار است و کشنده ستمگران و مشرکین و منافقان می باشند، امانطور که در عصر حاضر وجود و نور معرفت دکتر شریعتی در حکم ذوالفقار زمان است. و این است که رسول اکرم صلی الله می فرماید مرکب قدم علمای حقیقی دین من از خون شهدای احد و بدر برتر است. و این است که در قرآن خطاب به رسول صلی الله و مؤمنان آمده است که شما به سوی دشمنان تیر نینداختید بلکه خدا تیر انداخت و شما آنها را نکشتید بلکه خدا آنها را به قتل رسانید. در اسلام و در قرآن مؤمن از اسماء خداست و مؤمن محل تجلی خداست. و چون در عرصه غیبت ظاهری امام زمان از چشم مشرکین قرار داریم، پس قتال هم امری غیبی است و به واسطه نور معرفت و اخلاص است. و نیز می‌فرماید و چون دین در شما خالص شد، مشرکین مأیوس شدند و همین یأس موجب خود براندازی مشرکان و ستمگران است که امروز در همه زمینه‌ها به انواع روش‌ها شاهد خودکشی افراد و گروه‌های ستمگر هستیم که به دست خود و یا به دست یکدیگر کشته می‌شوند. امروز قتال با کفر و شرک و نفاق معرفت نفس است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید خودشناسی به مانند شمشیر خوردن از روبرو بر صورت است. آدمی به میزانی که با ذوالفقار معرفت نفس بنیاد شرک و ظلم و جهل را در خود برانداخت و خالص شد، به همان میزان مشغول قتال با ظلم و شرک در جهان بیرون است. معرفت نفس همان ذوالفقار است که از علی علیه السلام در دست مؤمنان اوست. چون آدمی از نفس واحده است و کل بشریت به قول قرآن از نفس واحدی آفریده شده اند، هرگاه که یک نفر به واسطه معرفت نفس پاک و خالص گردید، ریشه شرک و جهل و ظلم در نفس کل بشریت می سوزد و از میان می رود و آنگاه آنان که توبه می کنند نجات می یابند و آنها که تکبر نموده و بر کفرشان اصرار می برزند به خود براندازی به اشکال گوناگون مبتلا می شوند و کشته می گردند.